الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هین ازن ان کان لأحد الظاهرین مزیتون و قوتون علی الاخره. بحث ما در مورد تحقیقی بود که مصنف در مورد اقسام دو دلیل متعارض ارائه داده بودند. مصنف فرمودن که دو دلیل متعارض از سه حالت خارج نیستند: یا جمع بین دو دلیل متعارض مستلزم این است که در هر دو دلیل تصرف نماییم، یعنی با تصرف در یک دلیل مشکل برطرف نمیشه، یا نه جمع بین دو دلیل با تصرف در یکی از دو دلیل برطرف می شود، یعنی تعارض و تنافی و ناسازگاری برطرف می شود. این حالت دوم هم دو حالت داشت: یا تصرف در احد و همای معین است، مثل تعارض یک نص با ظاهر که ما قطعا باید در ظاهر تصرف کنیم، در نص نمی تونیم تصرف، یا نه تصرف در احد و همای غیر معین است، به این صورت که هر کدام قابلیت تصرف را دارا می باشد. مورد اول مصنف گفتم در گذشته بیان شد که این از مصادیق جمع تبرعی می شود و مبنای مصنف در اونجا طرح بوده است. مورد دوم در گذشته بیان شد که این اصلا تعارض نیست حقیقتا، بلکه از مصادیق چی هست؟ تعارض بدوی هست، تعارض غیر مستقر است، مثل عام و خاص، مطلق و مقید، نص و ظاهر. بحث ما در مورد سوم بود، یعنی در جایی که هر یک از دو دلیل قابلیت تصرف دارد، هیچ کدام هم بر دیگری برتری ندارد، تصرف در هر کدام هم مشکل تعارض را برطرف می کند. گفتیم در اینجا دو حالت دارد: یا نسبت بین دو دلیل عام و خاص من وجه هست، یا نسبت بین دو دلیل متباینین هست. اما ابتدای بحث امروز مصنف می فرمایند در این هنگام که تصرف در یک دلیل تعارض را برطرف می کند، این دو دلیل خب هر دو ظاهرن دیگه، از دو حالت خارج نیست: یا یکی از اونها مزیت و برتری نسبت به دیگری دارد. منظور ایشون از مزیت و برتری همون جوری که از ادامه عبارت روشن میشه، یکی ازهر است دیگری ظاهر است، یا نه هیچ کدام مزیت و برتری بر دیگری ندارد. این صفحه 26 قسمت اول رو فلان بحث میکنه. یک دلیل نسبت به دیگری اظهر است دلالتن. خب حالا دقت کنید، بعد خیلی دقت کنید.
این
بنده قسمت
سوم
دیگه،
قسمت
سوم دیگه
درسته؟
آره در قسمت سوم دیگه. متباینن. متباینن.
نه.
نه، در یکی تصرف می‌کنه. دیروز آقای لیاقتپور صدا بلحسن بعد کلاس گفتم شما ادامه جزوه رو دقت کنید، همچین چیزی نیست، گفتیم که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. افتراق هر کدامشان، خب نه که هر دو را، که نگفتیم هر دو را هم میکنیم بر ماده افتراق، که بعدش که یکی شو بعدش میگفتیم چی؟ بعدش گفتیم و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد، یعنی هر کدام میشه هم کرد مشکل عمل میشه، مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. همین که بگه منظور از عالم، عالم غیر فاسق است، اجتماع رو میگیره دیگه، تقریبا تنافی هم نداره دیگه. نه یکیش هم میشه دیگه، با هم شدن یکی مشکل، هر دو قابلیت دارد. ببینید ما تو نوشته دیروز گفتیم که و با هم شدن چی گفتیم نوشته؟
فاسق که در ماده اجتماع یعنی عالم فاسق تعارض دارند، ولی در ماده اعتراف از هر دو طرف یعنی عالم فاسق و غیر عالم تعارض ندارند. لذا اگر هر یک از آنها در ماده
هر یک از آنها، نگفتیم که هر دوی آنها که
تعارض متفق می‌گردد و در این جهت هیچ کدام فی حد نفسهی بر دیگری برتری ندارد.
خب دیگه فی حد نفسه ای را به خاطر بحث امروز گفتیم، چون که خودشون فی حد نفسه ای از آن جهت که آن مخاص من وجه هستن هیچ کدام بر دیگری برتری ندارن، چون هر کدامشان ماده افتراقی دارد و با هم شدن بر ماده افتراق مشکل چی میشه؟ حل میشود. در این جهت هیچ کدام برتری ندارن، اما شاید از جهت دیگه برتری داشته باشه. خب حالا اگر یکی مگن که میگم دقت کنید که بحث رو بفهمید چی میخواد بگم. پس چی شد آقای کاظمی؟ بحث ما در جایی است که کیفیت رفع تعارض با تصرف در یکی از دو دلیل به نحو غیر معین حل میشود. خب در اینجا اگر یکی از دو دلیل مزیت و برتری نسبت به دیگری داشته باشد، منظور ایشون از مزیت و برتری این است که یکی ازهر باشد و دیگری چی باشد؟ ظاهر باشد. خب در اینجا میگه که ما در ازهر تصرف میکنیم و مشکل حل میشه. بعد میگه که این ملحق این در حقیقت حکم قسم دوم رو پیدا میکنه. قسم دوم که یکی نسب بود و یکی ظاهر بود، ما باید در ظاهر تصرف میکردیم. بعد یه مرتبه این سوال پیش میاد، پس اگه اینجوریه خب چرا داخل در قسم دوم ندونستی؟ چرا اینو جداگونه ذکرش کردی قسم سوم ذکرش کردی؟ تا اینجا رو متوجه شدید؟ در جایی که یکی از دو دلیل ازهر باشد، مثلا در اقتصل یوم الجمعته با ینبغی غسل الجمعته، اقتصل چون صیغه امره ظهور در وجوب دارد، اما شاید یک کسی بگه ینبغی ازهر در استحباب است چون شایستگی رو میفهمونه معنی مطابقیش. خب در اینجا ما باید در اقتصل تصرف کنیم، یعنی اقتصل را حمله بر چی کنیم؟ استحباب مؤکد کنیم. چی؟ در ظاهر که اقتصل باشه دیگه، ظهور دارد. اشتباه گفتم، میشه بازگشته و احدهمای معین میکنه دیگه. خب یه نفر میگه اینو داخله در قسم دوم ذکر میکردید.
چرا در اون مرتبه که خیلی عالم تصرف کرده ما یا در اشعر یا شهرت بوده شهرت بالاتر؟
خب نه، اصلا منظور ایشون از مزیت و قوت فقط ازهریته.
حالا از هر بالاتر یا ظاهر
بالاتر؟ از هر بالاتر دیگه، از هر یعنی ظهور بیشتری دارد. اون فرق داره، اون یه بحث دیگه تو لومه بوده که اونم من توضیح دادم. اون تو اشهر شهرت میگن که شهرت جمعیتش بیشتره، از جهت دیگه دارم میگن که اونم اشتباه خودش، من اونم تو لومه بارها توضیح دادم. نه این ظهوره، چون که صیغه نه، چون صیغه امر برای وجوب استفاده میشه، برای استحباب هم استفاده میشه، اما ینبغی برای استحباب استفاده میشه، لذا دلالتش بر استحباب ازهر است. به خاطر همین در خیلی از این موارد صیغه امر رو حمله بر چی میکنن؟ استحباب مؤکد میکنن. اینکه وایستادن برای اینکه شما برسه سر مطلب متوجه بشید. خواهی ملحق میشه به قسم دوم. میگیم که اگر بگیم اقتصل ظهور در وجود دارد، اما ینبغی ازهر در استحباب است، در اقتصل تصرف میکنیم، هم میگون بر استحباب مؤکد. در اینجا سوال پیش میاد، خب اگه این ملحقه به همون قسم دومه، خواهد هم اول داخل در قسم دوم ذکرش کنید دیگه. لذا مرحوم شیخ انصاری میگن نه، یه تفاوتی وجود دارد بین این قسم با قسم دوم. تفاوت باید خوب دقت کنید، تفاوت این قسم با قسم دوم در این است که در قسم دوم که نص و چی بود؟ ظاهر بود، هرگز دلیل ظاهر نمیتونه معارضه کند و به تعبیری با نص به لحاظ دلالت بجنگد. هرگز با نص به لحاظ دلالت نمیتونه بجنگه. چرا؟ چون دلالت نص تابع نص است، نه تابع اصالت و ظهور. اما دلالت ظاهر تابع چیه؟ اصالت و ظهور. بله، دلیل ظاهر میتونه با سند نص بجنگد، چون سند هر دو فرضاً چیه؟ ظنی است. به همین خاطر میگه ما در گذشته گفتیم در جایی که یکی نص باشد و یکی ظاهر باشد، امر دائر است بین طرح سند یا طرح ظاهر. نه طرح سند و طرح ظاهر و چی؟ نص. چون اصلا امکان تصرف در نص وجود ندارد. اما در ما نحنفی چی؟ یکی اظهر است و یکی ظاهر است. همونطور که دلالت دلیل بر ظاهر تابع اصالت و ظهور است، دلالت دلیل اظهرم تابع اصالت و ظهور است. بله، نهایتاً عرف اظهر را بر ظاهر ترجیح می دهد. به تعبیر دیگر، ترجیح در نص و ظاهر ذاتیه، اما ترجیح در ظاهر و اظهر چیه؟ عرضیه. متوجه شدید؟ به همین خاطر ما قسم سوم رو داخل در قسم دوم ندونستیم. این عبارت نعم الفرق رو چه مشکلی داریم؟ عدم معین نیست دیگه، معین نمیشه، معینش عرضیه. نه، خیلی از مواردم آقایون ظاهر رو دلیل بر تصرف در اظهر میدونن، چون ظاهر مثلا سندش مزیتی داره، همیشگی نیست. ایشون تو متن آوردن اینا. به این خاطر امکان دارد که انسان به دلیل اظهر پایبند بشه سندن، به دلیل ظاهرم پایبند بشه سندن، در این حال ظاهر و قرینه تصرف در چه قرار بده؟ اظهر. مثلا اجماع وجود دارد. الان در اقتصال یوم الجمعته از خارج اجماع وجود داشته باشد برای اینکه غسل روز جمعه واجب است. درسته؟ با اینکه اقتصال ظاهر است، ما در اظهر که ینبغی باشه تصرف میکنیم. میگه منظورش این است که مطلوبیت و محبوبیت رو میخواد بگه. میخواد بگه آنقدر این مطلب برای امام علیه السلام حائز اهمیت بوده است که میخواد بگه اصلا ترکش رو من تصور نمیکنم. من همین توجیهات هم تو مباحث فقهی دارم. اشکال نداره که پس قابلیت هست. پس قابلیت بود دیگه. شما گفت احد همای معین، گفتیم نیست معین دیگه. چون در بعضی از موارد میتوانیم با قرینه، با دلیل، با تمسک به ظاهر در اظهر تصرف کنیم. نه، اصلا نمیتونیم. اصلا امکان وجود نداره. اصلا امکان نداره. میگیم نسه. نس آبی از تخصیصه. نس آبی از تغییده. نهایتا میگیم ما نفهمیدیم. توقف میکنیم. ما در نس که نجا تصرف کنیم که. مثل اینکه امام علیه السلام میگه وجب علیکم الصلات. میشه وجب رو گفت تصرف کرد گفت یعنی استحب و یا استحباب مؤکد. اصلا امکان اصلا همه حرف همینه. تفاوت قسم دوم با سوم در اینه که در قسم دوم هرگز راهی برای تصرف در نص وجود ندارد، چون دلالت نص ذاتیه، دلالت ظاهر تابع اصالت و ظهوره. اما در اظهر و ظاهر نه، هر دو تابع اصالت و ظهور هستند. پس قابلیت تصرف در هر دو وجود دارد. بله، عرف اظهر رو بر ظاهر مقدم میدونه، البته لولل مانع. پس اگه مانعی باشه مقدم نمیدونه، یا اگه قرینه باشه میتونه ظاهر رو مایه تصرف در اظهر قرار بده. این عین متن خود ایشونه. خب روز گفتم تا این قسمت رو نوشتید که یکی از دو دلیل مزیت بر دیگری دارد و اما دیگری به صاحب تو دومی حالت دوم این بوده است که مزیت نداره، درسته؟ تو این دو تا قسمت گفتم نوشتید. به صورت مستقل پیگیری میکند. خب عبارت داشته باشه، میگم کجا می‌نویسه. تو قسمت اولش خیلی راحت میگم کجا می‌نویسه. عبارت داشته هینه ازن رو دیروز گفتم نوشته. فا انکانا لأحد ظاهرین مزیتون و قوتون علل آخره. ببینید وقتی میگه مزیت و قوت، اولش اینه که میتونه هر مزیت شامل بشه، ما چون بعدن خودش تصریح میکنه که منظورش از مزیت، مزیت دلالیه، یعنی همون ظهور بیشتر داره. بالا یه قوتون علامت بزنید، یعنی یکی از آن دو نسبت به دیگری از هر باشد، کما این که از ادامه عبارت روشن می گردد. خب در حقیقت عرف تنافی نمیبینه، ولی بعضی از موارد میتونه باعث تنافی بشه.
یه بحث قبلیش که عام و خاص، صرف خاص بودن باعث
مقدم میشه، باعث مزیت دیگه برای دیگه، چون هر دو تابع اصالت ظهور دیگه. اصالت ظهور هم کی میتونه ظهور ساز بشه؟ زمانی که مانع نباشه. اصلا میگم الان ما یه روایتی داریم تو استصحاب میخونیم، امام طرف میگه که نمیدونم تو رکعت سومم یا تو رکعت چهارمم، امام میگه قام فاضاف الیها اخرى. الان این نماز احتیاط مستقل رو میفهمونه یا یه رکعت متصل دیگه رو میفهمونه؟ متصل دیگه رو میفهمونه. اما با این حال چون خلاف مذهب امامیه است، اینو حمله و تقیه میکنن. چون خلاف مذهب امامیه هست، اینو جوری توجیه میکنن که به قاعده اشتغال برش گردونن. با اینکه قام فاضاف الیها اخرى خیلی صریح در این است که یعنی بلند میشه پس یک رکعت دیگر اضافه میکند به اون، یعنی متصلا بخونه دیگه. اما چون قرینه خارجی، این ماجرا در ازهر و ظاهر پیش میاد، یعنی اینکه این قابلیت وجود دارد که ما در بعضی از موارد حتی ازهر را توجیه کنیم، اما این قابلیت در نص و ظاهر وجود نداره. به حیثو آقا این که بینشون مزیت باشه یعنی چی؟ دقت کنید، میگه به گونه ای باشه که یه قرینه باشه. اصلا وقتی عرف این کلام میبینه همینجوری بفهمه. به حیثو به گونه ای که لو اجتمعا فی کلام واحدن نحو رأیتو اسدن یرمی او اتصلا فی کلامین لمتکلم واحدن. اگه این دو دلیل به هم متصل باشن، تعین العمل بالازهر، ولی تعینه به تعین ای عرفن لا دلالتن. تو نص و ظاهر چی میشه آقای کاظمی؟ دلالتن. اگر یکی نص باشه یکی ظاهر باشه، تعینه دلالتن. اصلا دلالت نص اجازه عمل به ظاهر نمیده، اما در ما نحنفی تعین عرفن، عرف این گونه برداشت میکنه. خودش از نعم به بعد توضیح میده. و صرف و ظاهر و برگرداندن ظاهر، تصرف کردن در ظاهر، الا ما به معنایی که لا یخالفه، مخالفت نداشته باشد آن معنا اون ازهر را. خب این کانه، این شرطیه، جوابش چیه؟ کانه حکم هازا حکم القسم ثانی. بالای حکم القسم ثانی بسید، نه اینکه این قسم موضوعاً داخل در قسم ثانی شود. پس چی شد؟ میگه حکم این قسم، حکم قسم ثانیه، موضوعاً داخل در قسم ثانی نیست، مثل کما سیعتی هم الان میاد. خب یعنی چه حکم قسم ثانیه؟ میگه وقتی که شما خودتو متعبده و از هر دونستی، برای رفع تعارض باید در ظاهر تصرف کنی نه در ازهر. فی وچه شبه فی انهو شأن این است که اذا تعبدنا به صدور الازهره، وقتی که شما ازهر رو پذیرفتی و گفتی که از امام معصوم علیه السلام صادر شده است، یسیر و اون ازهر یعنی اون تعبد به صدور الازهر، قرینتن صارفتن للظاهر من دون چی؟ عکسن. نعم، بالای نعم علامت بزنید، بنویسید این عبارت در واقع در صدد دفع دخل مقدر می باشد، چون قبلا گفتیم استدراک یعنی توهمی که از گذشته حاصل میشه رو میخواد چیکار کنه؟ برطرف کنه. و آن این که اگر رابطه نصب باشه، اگر رابطه ظاهر و ازهر یا ازهر و ظاهر مانند رابطه نص و ظاهر می باشد، چرا این قسم داخل در قسم دوم بیان نشده است؟ میخواست بگه همون جوری که یرمی قرینه میشود که ما بفهمیم منظور از اسد معنای حقیقی نیست، تصرف درش میکنیم، جایی هم که دو دلیل متعارض باشد که یکی از هر باشه که ظاهر باشه، مثل اونجایی میشه که دو تا کلام تو کلام و تو کلام به هم چسبیده، قرینه میشود. بعد قرینیت میخواست توضیح بده همین. یعنی اینکه مثل اینکه دو تا دلیل توی یک کلام بیاد، مثل اینکه داره نظیر میاره، مثال برای بس، مثل اینکه یه نفر بگه رأیت اسدا، درسته؟ و لاقیته، درسته؟ رأیت اسدا و لاقیته. خب لاقیت اسدا با رأیت اسدا دو کلامه، وقتی که یه جا اومده جمله دوم قرینه میشه یعنی تصرف در جمله چی؟ اول. مسئله ازهر و ظاهر هم مثل اینجا میشه، ازهر قرینه میشه برای تصرف در ظاهر. نعم، الفرق بینه، بین این قسم، بین هذا القسم و بین القسم ثانی که دوران بین نص و ظاهر بود، ان التعبد به صدور نص، وقتی انسان خودش را متعبد به نص دونست، لا یمکنو، بلاش میسه ای اقلن، لا یمکنو الا به کانهی، به بودن اون نص، صارفن انز ظاهر، ولا معنا لهو، لهو میخوره به تعبد به صدور نص، ولا معنا لهو، لهو به چی میخوره؟ تعبد به صدور نص، هیچ معنای دیگه ای وجود ندارد برای تعبد به صدور نص، غیر ذالک. غیر ذالک یعنی چی؟ غیر از تصرف در ظاهر. و لذا ذکرنا، به خاطر همین که امکان تصرف در نص وجود ندارد، لذا ذکرنا دوران الامر فیه، فیه یعنی در قسم ثانی، بین طرح دلالت ظاهر و طرح سند نص. اگه قرار باشه ما نص رو از بین ببریم، با سندش قبول نکنیم، یعنی هیچ راهی برای تصرف در دلالتش وجود نداره. بالای طرح سند نص بنویسید، نه طرح دلالت نص، چون طرح دلالت نص بعد از پذیرش سند آن امکان پذیر نمی باشد، چون دلالت آن تابع نص بوده و وابسته به امر دیگری مانند اصالت و ظهور نمی باشد. برای اینکه ذهنتون یکم بیشتر روشن بشه مثال میزنم. خوندید تو کفایه، اونایی که کفایه خوندن یا جای دیگه خوندید، بعضیا قائل به اینن که بعضی از الفاظ برای عموم وضع شدن. بعضی از الفاظ دلالت بر عموم دارن اما برای عموم وضع نشده. مثلا کل برای عموم وضع شده باشه، الف لام استغراق ظهور در عموم داشته باشه. خب در دوران بین جایی که کل با الف لام استغراق بخواد باشه، شما میتونید در کل بنابر این که برای عموم وضع شده تصرف کنید، بلکه باید در الف لام استغراق تصرف کنید. امکان تصرف وجود نداره، چون دلالت کل تابع اصالت العموم نیست، تابع اصالت ظهور نیست، بلکه تابع نص است. تابع چه؟ وضع. از این برای تقریبا به زنگ گفت. اون دیگه لازم نیست، میشه این کارم کرد، ممکن نیاز به بیان نبوده. همه حرف این عبارت اینه که ما اگر بخوایم راه حل پیدا کنیم، یا باید نص و سندش قبول نکنیم، یا دلالت ظاهر رو قبول نکنیم که سند چه میشه. میخواد بگه که دلالت نص قابل تصرف نیست. اما فیما نحنفی چی؟ و فیما نحنفی بالا فیمیسید یعنی تعارض ظاهر و اظهر. اما در ما نحنفی چی؟ میگه امکان داره که ما استفاقا با قرینه ظاهر تو اظهر تست، امکانش هست، اما اینکه در خارج چنین مثالی پیدا بشه بحث دیگه ایه. یمکن التعبد به صدور الازهر، اما ابقاء الظاهر چی؟ علی حالهی و صرف چی؟ ازهره. چرا؟ لأن کلا من الظهورین مستندون الی اصالت الحقیقت. بالا یه مستندون الی اصالت الحقیقت بنویسید. به عبارتی دلالت ازهر نیز مانند دلالت ظاهر مستند به اصالت و ظهور است و به مجرد ازهریت از اصالت و ظهور بی نیاز نمی باشد. حالا مثال با هم باشید. الازه آخوند خراسانی از جمله کسانی است که میگه ما الفاظی نداریم برای عموم وضع شده باشد، مثل کل اینا رو قبول ندارن خیلی ها. الان کل، اگه شما گفتی کل برای عموم وضع نشده، ظهور در عموم داره، الف لام استغراق هم برای عموم وضع نشده، ظهور در عموم دارد، با این حال الان کل ازهره یا الف لام استغراق؟ کل ازهره. دلالت کل بر جمیع افراد تابع لغت یا تابع اصالت العمومه؟ تابع اصالت و ظهور، اصالت العموم میشه، چون ما میگیم وضع نشده. خب الان مثال دیگه، کل بگیم برای عموم وضع نشده، جمعی هم برای عموم وضع نشده، بین کل و جمعی کدام ازهره؟ جمعی ازهره دیگه. باز جمعی هم برای دلالتش بر خود عموم تابع چه؟ اصالت العمومه، تابع اصالت ظهوره. خب پس چرا در جایی که نص و ظاهر سراغ ازهر و ظاهر سراغ ازهر میره، میگه الا ان العرف يرجهون احد الظهورين، ولی احد الظهورين مثل یعنی ازهر علی الاخر. اما نتیجه بهترش در نص و ظاهر اصلا تعارض نیست، اما اینجا تعارض موجودون. فتعارضو موجودون و ترجیحو چی؟ بالعرف به خلاف نص و ظاهر نیست دیگه. جمع عرفی هست اما خارج از تعارض نیست، جمعش عرفیه که عرف میپذیره دیگه. اما هرچی جمع عرفی باشه خارج از تعارض که نیست که، مگر هرچی جمع عرفی باشه خارج از تعارضه. اونی که اصلا کأنه عرف تعارض نمیبینه، از اول مراد جدی متکلمو میفهمه، اونا خارج از تعارضن. بالای فتعارض موجودان و ترجیح بالعرف بنویسید به عبارتی در قسم ثانی، یعنی نص و ظاهر، تقدیم نص بر ظاهر ذاتی می باشد. به همین جهت گفته شده است که در واقع تعارضی وجود ندارد، ولی در ما نحن فی، یعنی از هر و ظاهر، بلگول تقدیم از هر بر ظاهر عرضی می باشد، لذا تعارض در واقع وجود دارد. این تفاوت بین قسم دوم و قسم سوم که بیان مرحوم شیخ انصاری بیان دقیق بود. اما لو لم یکن لأحد الظاهرین مزیتون علل آخره، بالای مزیتون علل آخره علامت می‌نویسید، یعنی هر دو دلیل، یعنی هر دو دلیل به لحاظ دلالت ظاهر باشند، نه یکی ظاهر و دیگری از هر. ها؟ نه منوج هم میتونه باشه، متوالی هم میتونه باشه، فرق نداره. همون دوتایی که دیروز گفتیم دیگه، چون تصرف در احد و همای غیر معین مشکل رو حل میکنه، اما در این حال هم هر دو در یه رتبه مساوی هستن، هیچ کدام کوچکترین برتری نسبت به دیگری نداره. مثال کدام؟ متباینه میتونه قسم اول باشه، اما شاید کسی بگه نه، در بحث اقتصل با ینبغی هر دو ظهوره. برو دیگه، حالا ینبغی را میشه گفت ظهوره، چون بعضی قائل بینن که ینبغی هم در محبوبیت فقط استعمال میشود، هم در مطلوبیت و محبوبیت، هر دو استفاده میشه. در اینجا بشه میشه ظهور. اگر شما بگید ینبغی برای بیان وجوب هم میاد، دیدید که در المجز میخوندید در اصول فقه، مثلا میگو این لفظ هم در وجوب استفاده میشود کثیرن، هم در استحباب. بعضی میگفتن نه، چون کثیرن در وجوب استفاده میشود حمله بر وجوب میشه. بعد آی سبحانینا مثلا میگفتن که نه تنها این در وجوب کثیرن استفاده نمیشه، بلکه اگر تحقیق کنی در استحباب کثیرن چی میشه؟ استحباب. این بستگی به این داره که ما بالاخره از این لفظ چی برداشتی داشته باشیم. اما در جایی که دقت کنید تو همین پاراگراف اول با اون نعم بعدی، کل مبانی متعدد بحث تعادل و تراجی رو گنجانده، علاوه بر این دو مبنایی که در بحث امارات خوندید، طریقیت و سببیت هم آورده، هیچی هم نگفته با اما بعدنا ایشالله میگه، اما اینجا آورده چون مجبور بود، این در حقیقت کلیات بحثه دیگه، باید می آورد. اگر یکی از دو دلیل بر دیگری برتری نداشته باشد، مزیتی نداشته باشد، ایشون میگه که دلیلی که تو قسم قبلی گفتیم اینجا که نمیاد، قطعا نمیاد. دلیلی تو قسم قبلی چی بوده؟ دلیل این بوده که اگر شما صدور رو در یه طرف پذیرفتید، خواه ناخواه عرف اینو قرینه بر تصرف در دیگری قرار میدهد. حالا شما اگر صدور یک ظاهر رو پذیرفتید، تصرف دیگری در پی دارد. میگه اون دلیله اونجا نمیاد، دلیل قبلا خوندید. بعد میگه مضاف بر این که اصلا در اینجا جمع فایده ندارد. میخواد اینو مفصل بحث کنه که حالا بحثش میکنیم، میگه نمیرسیم، اینو بخونم فعلا. فظاهرو، فظاهرو غیر ظهور و اظهار، اونی که به نظر میرسد، ان الدلیل المتقدم فل جمعه و هو، ضمیر هو برمیگرده به دلیل، بعضیا به جمع زدن غلطه. دلیلی که بیان شد، پاورقیتون گفته منظور از دلیل چیه، بالای دلیل متقدم بنویسید، خودش گفته متن نگه نمیخواد که، پاورقیتون هم گفته دلیلی که در گذشته گفته شد اون دلیل چیه؟ ترجیح و تعبد به صدور، بالاش بنویسید در نس، علا اصالت ظهور، بالاش بنویسید در ظاهر. میگه اون دلیلی که قبلا گفته بود اگه شما صدور یه طرف که نص باشه رو قبول کردی، خان و خواه باید در دلیل دیگه تصدیق، اینجا جاری نمیشود، غیر و جارن هنا از، قبل از از این میشه که اولا که مزیتی نداری که بر دیگری، و اگه شما قرار باشه جمع کنی چه ماجرایی پیش میاد. با از یه دلیل ذکر میکنه صفحه بعد 28 و یعیدو بل یدلو، دلیل یا تایید ذکر میکنه، لکن یوهنهو نقدش میکنه. حالا انشاءالله بعد باشه برای جلسه فرداش مفصل بحثش کنیم. والحمدلله رب العالمین.